لبونم. روز خوبی داشته باشین.
مدرسه بهتون خوش بگذره.
خدافظ.
خیلی ممنونیم از همراهیتون با رادیو سلامت و دعوت میکنیم با ادامه برنامه ها همراه ما باشید.
فصل دوم.
رسید فصل پروازی دوباره، چنوی دیگر آوازی دوباره. بیا با نغمه همبستگی ها، زسگیریم آوازی دوباره، زسگیریم آوازی دوباره.
شرکت های دانش بنیان با توجه به ظرفیت‌هایی نظیر اقتصاد مبتنی بر دانش بومی و اتکا به توان علمی و پژوهشی داخلی، از ارکان بسترساز توسعه در چارچوب اقتصاد مقاومتی به شمار می‌روند. مثل حمایت.
رشد فزاینده‌ای که در شرکت‌ها ما داریم می‌بینیم، در علاقمندی‌های جوان‌های این کشور برای که کسب و کارهای خودشون داشته باشن.
دکتر روح الله دهقانی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری.
برای اینکه تحول ایجاد بکنن، برای اینکه بازارها رو بشکنن، برای اینکه توسعه ایجاد بکنن، انقدر انرژی بخشه که واقعا احساس میکنم اگر بتونیم ما وظیفه‌مون رو درست انجام بدیم، ما به عنوان حاکمیت، ما به عنوان دولت خوب کمک بکنیم، پشتیبانی بکنیم، خیلی زود و به صورت نمایی مردم آثارش رو در زندگی‌هاشون بیش از این که الان می‌بینن احساس کنن. وقتی که شاید مثلا 30 سال پیش رهبری کشور بحث اهمیت علم و فناوری رو مطرح کردن، در بعضی دولت‌ها کمتر بهش توجه می‌شد، یا مثلا به عنوان موضوع دست دوم. ولی امروز من منصفانه بخوام حرف بزنم، تمام دستگاه‌های دولت و تمام دستگاه‌های حاکمیتی از قوه قضاییه، قوه مقننه، همراهن. قانون جهش تولید که من همیشه دوست دارم بگم قانون مترقی جهش تولید دانش بنیان، یه قانونیه که در سطح بسیار بسیار مترقی قرار داره نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا. یک مزیت‌های ویژه، یک فرصت‌هایی رو داره برای کشور ایجاد میکنه که اگه ما بتونیم توی 10 سال آینده حداقل اینو خوب اجرا بکنیم، قطعاً اقتصاد دانش بنیان محقق خواهد شد.
تولید کننده ایرانی.
دکتر وحید بیگلر هستم، مدیر عامل شرکت تولیدی مهندسی پزشکی مها امواج درمانگر. شرکت ما شرکتی است که در زمینه سلامت فعالیت داریم، شرکت مهندسی پزشکی هست و در زمینه ساخت یک سری تجهیزات پزشکی که کاربرد بیمارستانی عمدن دارن فعالیت میکنیم. تقریبا 4-5 تا محصول رو داریم که اینها خوشبختانه موفق شدیم که تاییدیه دانش بنیانی محصولات رو هم بگیریم. تو زمینه تجهیزات اورولوژی هستش، جراحی اورولوژی، این دستگاه سنگ شکن برون اندامی، دستگاه ایریگیشن که برای تامین آب ضد عفونی شده برای اتاق عمل استفاده میشه، ترانسدوسر دستگاه‌های سنگ شکن الکترومگنتیک و دستگاه استابلایزرهای ولتاژ توی 2 فناوری استاتیک و سرو کنترلر که کاربرد هم صنعتی هم خانگی و هم پزشکی دارن، که اینا رو فروشش شروع کردیم. محصولاتی هستش که خب خیلی پرمصرف و بعضیاشون در ردی های تک یا فناوری سطح بالا هستن. ما داریم مجوزها رو تکمیل میکنیم، اقسام مجوزها رو بگیریم که فرآیندهای تولیدمون رو شروع بکنیم. در وهله اول تامین بازار داخل و با توجه به خاص بودن فناوری هامون، ما برنامه صادرات هم اول به کشورهای همسایه و انشالله بعد از اقصا استانداردهای جهانی به سایر کشورهای دور هم میتونیم اینها رو ارسال کنیم.
جهش کنیم که یاد دنیا بمونه، من تو ما که باشیم پای کارو در تلاشیم، شب روز میشه وقتی که توی سختی ستاره.
وزارت بهداشت و مدیران ارجمند این وزارتخونه باید تلاش کنند تا به تولید کنندگان روحیه بدن.
دکتر محمد رضا واعظ مهتوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران:
تولید کنندگان رو قانع کنن که سیاست های اونها میخواد تغییر کنه و میخواد به سمت حمایت از اونها بره، به سمتی که این آقای تولیدگر و کارآفرین بیاد تو رادیو بگه ما افتخار میکنیم که انقدر کار ایجاد کردیم، شغل ایجاد کردیم، داروی مورد نیاز کشور رو تولید کردیم، یه فنی رو در کشور آوردیم، یه افتخاری رو ایجاد کردیم، یه خروجی دانش بنیانی ایجاد کردیم و میتونیم به اون مباهات بکنیم، درآمد ما سود ایجاد میشه و میتونیم که به سمت سرمایه گذاری تولیدی حرکت کنیم.
یای آخر.
دکتر وحید بیگلر هستم، مدیر عامل شرکت تولیدی مهندسی پزشکی مها امواج درمانگر. ما مهمترین مشکلاتی که در فرایندهای تولید داریم متاسفانه مرحله تجاری سازی و اخذ مجوز هاست. ما خب شرکتی هستیم که به عنوان شرکت سلامت محور و در زمینه تجهیزات پزشکی فعالیت میکنیم، یکی از ارگانهای بسیار اصلی و مهم برای صدور مجوزمون اداره کل تجهیزات پزشکیه. فرایندمون خیلی طولانی انجام میشه اونجا، خیلی زمان بره و واقعا گاهی وقتا به لحاظ مشکلات تحریم، ناپایداری اقتصادی، افزایش قیمت ها و حتی ورود رقبای حالا با عناوین مختلف که وارد بازار میشن، گاهی واقعا فرصت همون از دست میدیم و به لحاظ مالی خسارت خیلی سنگینی ما وارد میشه. این مهمترین مسئله است. والا بحث های دیگه گرونی مواد اولیه است، اینها مشکلاتی است که همه دارن، ولی ما بیشترین سد مسیرمون که فرآیندهامون رو کند میکنه و واقعا مستهلک کرده فرآیندهای ما رو و هم باعث ناامیدی میشه در خیلی از شرکت ها، همین مرحله اخذ مجوز. ببینید، من تاییدم این نیست که مجوزها سرسری صادر بشه. من خودم پزشک هستم، حساسیت و تعصب ویژه‌ای رو بحث کیفیت و استانداردهای پزشکی دارم، ولی واقعا منطقی باشه اینکه مثلا یه دستگاه بره یک سال و نیم دو سال فرآیند اخذ استانداردش زمان ببره، این واقعا در هیچ جای دنیا تعریف شده نیست. ما به هر حال دوست داشتن در همه جا داریم، اصلا فرآیندهای رجیستر کردن یا ثبت تجهیزات، تولیدات، اخذ استاندارد واقعا در کشور ما بسیار بسیار طولانیه. حالا بعضی از توجیهات و دلایلی که خود اداره تجهیزات مطرح میکنه این هستش که تعداد شرکت ها زیاده، مثلا 35000 40000 شرکته و کارشناسان نمیرسن. یه بحثای اینه که حالا خب این ظرفیت باید افزایش پیدا کنه. یه بحثی که ما خیلی باش مواجه هستیم به عنوان یکی از تولید کننده های های تک یا فناوری های سطح بالا این هستش که ببینید این تکنولوژی ها خب دانش فنی بالایی میخواد، افرادی که بعد رو این نظارت کنن، کارشناسی بکنن، نظر بدن، باید در این سطح اطلاعات داشته باشن، ولی خب اتفاق نیفتاده و واقعا نداشتن و عدم دسترسی و عدم اشراف موضوعاتی که مثلا ما نوعی شرکت نوعی ما داره روش فعالیت میکنه، این خودش یه مشکل ایجاد میکنه برای ارزیابی محصول. یه وقتی محصول خیلی ساده است، شناخته شده است، خب ممکنه فرآیندش زودتر بشه. همین نشناختن و یا عدم اشراف تکنولوژی و فناوری چه در زمان اخذ استاندارد توسط شرکت های سالسی که استانداردها رو صادر میکنن، چه در بحث ارزیابی و اون فرآیندهای اخذ مجوز و ثبت کالا در اداره تجهیزات، ما متاسفانه با فرآیندهای بسیار طاقت فرسا و زمانبر و زمانکش مواجه هستیم متاسفانه.
شرکت های دانش بنیان با تحول در عرصه علم و دانش و کشف یافته ها و نتایج جدید اقتصادی در رشد و توسعه و پیشرفت کشور نقش بی بدیلی دارند.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی گر به سرعی باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
9:10 و برنامه از گروه سلامت اجتماعی.
جامعه‌ای به تعبیر من سالمه تو فرصت روش
و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزش
افق روشن کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
با یاد و نام خدای بزرگ برنامه امروز افق روشن رو آغاز میکنیم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما مخاطبان همیشگی افق روشن. برنامه افق روشن رو طی هفته روزهای زوج یعنی روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه رأس ساعت 9 و 10 دقیقه تا حوالی ساعت 10 صبح میتونید شنونده باشید. اما مسیر ارتباطی شما با افق روشن شماره پیامک 3102 و تماس تلفنی با روابط عمومی سازمان به شماره 162. امروز شنبه است 24 دیماه و از اونجایی که در هفته هوای پاک قرار داریم و در آستانه روز ملی هوای پاک قرار راجع به رتبه انرژی خودروها صحبت کنیم. میگن رتبه انرژی خودروها تضمین کننده هوای پاکه. نگاهی داشته باشیم به ماجرای مالیات سبز و یا همون مقوله رتبه انرژی خودروها. مالیات و عوارض شماره گذاری خودروها بر اساس رتبه بندی انرژی که به تایید سازمان ملی استاندارد کشورمون هم رسیده مشمول مالیات و عوارض سبز میشه. این نرخ از مالیات بر اساس رتبه انرژی خودرو از 0% تا 5% برای خودروهای سواری و وانت دو کابین محاسبه و اعمال میشه. بازم نگاه مختصری به مقوله رتبه انرژی خودرو داشته باشیم. بر اساس قانون ارزش افزوده که از نیمه دی 1400 اجرایی شده، خودروهای تولید داخل مشمول مالیات سبز شدن. البته این مالیات توسط خودروساز وصول میشه و بر اساس قوانین سازمان امور مالیاتی مبالغ از مشتریان وصول میشه که در نهایت به خزانه دولت واریز میشه. بر این اساس هر چقدر خودرو بیشتر سوخت مصرف کنه مالیات بیشتری هم باید بده. خب در ارتباط با موضوعی که برای افق روشن امروز انتخاب کردیم یعنی رتبه انرژی خودرو با کارشناسانی در این حوزه گفتگو خواهیم کرد. همچنان منتظر همکارمون آقای محمد حسین علی اکبری خبرنگار هم هستیم تا گفتگوها رو شروع کنیم.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن،
اینجا افق روشن.
سلام، اسم من آقای سی ان جیه. خیلی ها به هم میگن سوخت پاک، خیلی ها میگن دوستدار محیط زیست و خیلی ها میگن سوخت ارزون و کم هزینه. خلاصه سی ان جی یا گاز طبیعی فشرده، این سوخت با معرفت خیلی جاها جور گزینه کهنه‌کار میدون سوخت یعنی بنزین رو کشیده. تو چند سال اخیر با گسترش در سراسر کشور تعدادم به 2500 جایگاه رسیده. از قدیم گفتن دو تا میشه 4 تا. این ضرب المثل کاملا در مورد گسترش خودروهای دوگانه سوز صادقه، چرا که تولید و تحصیل در فروش بیشتر اون با شرکت‌های خودروسازی میتونه باعث صرفه‌جویی عدد بزرگی بشه. مثلا اگه خودروهای باری و سواری دوگانه سوز بشن میشه از انرژی و پول اونا استفاده بهتری کرد. یا اگه تنها 1 میلیون خودروی پرمصرف از میون 21 میلیون خودروی موجود که بیشتر وانت و تاکسی ها هستن دوگانه سوز بشن و در شرایطی که مصرف بنزین روزانه اونا 15 لیتر در نظر گرفته بشه، میشه از هدررفت 15 میلیون لیتر بنزین در روز که تقریبا معادل تولید یک پالایشگاه بزرگ کشور محسوب میشه جلوگیری کرد. حالا این عدد رو داشته باشین تا به یه معادله ساده برسیم. برای کارآفرینی در یه صنف معمولی حدود 100 میلیون تومان نقدینگی مورد نیازه و با عدد 22 هزار میلیارد تومان میشه بیش از 200 هزار شغل رو برای اونایی که دنبال کارن فراهم کرد. اما از دستاوردهای دیگه CNG میشه به مصرف روزانه این سوخت اشاره کرد و حدود 20 میلیون متر مکعب معادل 20 میلیون لیتر صرفه‌جویی در مصرف بنزین اعلام شده که عدد قابل توجهیه. اما حمایت از CNG علاوه بر تغییر نگرش از طرف مصرف کنندگان خودرو، نیاز به همکاری مستمر خودروسازان، شهرداری‌ها و عرضه کنندگان این سوخت رو داره. اگه این هماهنگی و همکاری حاصل بشه، شکی نکنید که به اعداد و ارقامی که اشاره شد دست پیدا می‌کنیم.
خب از اونجایی که در هفته هوای پاک قرار داریم، امروز مفصل راجع به عوارض سبز و همینطور عوارض آلایندگی خودروها بیشتر صحبت خواهیم کرد. شما هم بهتر از ما میدونید که در شرایط فعلی یکی از منابع اصلی آلودگی هوا خودروها به ویژه خودروهای فرسوده.
اقتصاد، سلامت، دانش و فناوری و سیاست در افق روشن.
بله، اینجا افق روشنه با موضوع رتبه انرژی خودرو همزمان با هفته هوای پاک. گفتیم که دولت دریافت مالیات سبز از خودروهای تولید شده رو در برنامه خودش قرار داده و بر این اساس هم خودروها با توجه به رده انرژی که دارن مشمول مالیات میشن که این رقم هم از 0 تا 5% تعیین شده. میگم مبلغ این مالیات بر اساس رتبه بندی انرژی که به تایید سازمان ملی استاندارد رسیده برای هر خودروی متفاوته. با این حساب میگن اگه قصد خرید خودرو از خودروسازان رو دارید، باید بر اساس رده انرژی خودرویی که میخرید به خودروسازان مالیات بدین. اما آقای محمد حسین علی اکبری خبرنگار هم در استودیوی افق روشن حضور دارن. آقای علی اکبری سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم شهبازی و همه شنوندگان عزیز و همه مردم عزیز ایران.
صبحتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید. آقای علی اکبری، قبل از گفتگو با کارشناس این بخش من یک سوالی داشتم از خدمت شما. اینکه چرا برای خودروی صفر باید مالیات آلایندگی بدیم؟
ببینید، این یکی همون موضوعاتی که ما در مورد بیمه هم اگه خاطرتون باشه تو یکی از برنامه‌ها بحث کردیم. خودرویی که بیشتر مصرف میکنه، یعنی عمر طولانی تری داره، حق بیمه کمتری میپردازه، در صورتی که باید برعکس باشه. یعنی خودروی صفر باید مثلا حق بیمه مثلا شخص ثالث مثلا باید کمتر پرداخت کنه که تمایل به خودروی صفر بیشتر بشه که آلایندگی کمتری داره. این فکر میکنم که همون مواردی هستش که کمیسیون صنایع و معادن مجلس باید به این موضوع ورود بکنه و این بحث دریافت مالیات از خودروهای صفر در بخش آلایندگی رو حداقل یا کاهش بده یا به صفر برسونه و برن روی سمت خودروهایی که مثلا عمر بالاتر بالای 5 سال دارن، روی اون موضوع بیشتر مالیات بشن. بیشتری بگیرن.
و جالبه که در دنیا اینطور نیست که خودروی صفر عوارض آلایندگی بده. باید یه سالی کار کنه و بعد
کشورهای دیگه هم فرق داره با این.
فرق داره. خیلی ممنونم. گفتگو رو شروع کنیم با آقای سید علی حسینی، رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران. آقای حسینی گرامی سلام عرض می‌کنیم.
سلام خدمت جناب علی و همکار محترمتون. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. آقای حسینی، بیشتر راجع به رتبه انرژی خودروها می‌خواستم با شما صحبت کنم. به هر حال قانون مالیات سبز خودرو بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به میزان مصرف سوختی که یه خودرو داره مشخص میشه و باید بر همون اساس مالیات هم پرداخت کنه. اما این رتبه انرژی چقدر در واقع میتونه حد آلایندگی یک خودرو رو نشون بده؟
ببینید، ما الان در تولید خودروهامون با توجه به این که در دنیا به هر صورت نظام تولید خودرو بر اساس یورو ارزیابی میشه، حالا به خصوص خودروهای باری و سنگین که ما معمولا ارتباط کاری باهاشون داریم، به این صورته که الان بر اساس مثلا یورو 3، یورو 4، یورو 5، یورو 6 و اینا به مرور زمان هر چقدر که بالاتر میرن میزان آلایندگی این خودروها کمتر میشه و در این حال به اون بحث هوای پاک هم میتونن بهتر کمک بکنن.
بله.
در این حال خودرو فقط خود بحث تولید در حقیقت موتور و این خودرو نیست، خود اون سوختی هم که در خودرو مصرف میشه، خود اون سوخت هم استانداردهای بین‌المللی داره. در مورد بنزین مصرف سربش پایینه، در مورد گازوی مصرف گوگردی که در داخل اون سوخت هست پایین تر هست، که ما تقریبا هیچ کدوم اینا رو رعایت نمیکنیم. در نتیجه من فکر میکنم این مالیه بیشتر جنبه درآمدی داره.
بله.
جنبه بازدارنده. ما باید دنبال یه موارد در دنیا به این صورتی که شما وقتی که خودروی رو میخرید در کشورهای مختلف دنیا، سالهای اول خب قاعدتا این خودرو نوع به حساب کار زیادی نکرده، استهلاک بالایی نداره، به مرور زمان که خودرو کار میکنه استهلاک موتور بالا میره، قطعا آلایندگیش
بیشتر میشه.
بالاتر
میره.
به خاطر همین دولت ها اومدن یه مالیات های پلکانی رو در نظر گرفتن که خودرو هر چقدر که عمرش بالاتر میره شما مالیات بیشتری میدید، به یک جایی برسید که دیگه انقدر هزینه مالیاتتون بالاتر باشه که اصلا دیگه براتون صرفه اقتصادی نداشته باشه که اون خودرو رو در داخل شبکه حمل و نقل و حرکت در بیارید.
این فرمول منطقی هست دیگه. ولی من برمیگردم به صحبته شما که فرمودید میشه جمعه درآمدزایی داره. دقیقاً همینه. یعنی خودروساز هر چقدر خودروی آلاینده تری تولید کنه مالیات بیشتری میده و بلد. خیلی جالبه که هیچ اجباری هم به کاهش میزان مصرف سوخت و آلایندگی وجود نداره.
بله ببینید این مسئله باعث شده که ما عملاً به دلیل اینکه بازار خودروی ما یک بازار رقابتی نیست، ما نتونیم وارد این پروسه بشیم. در این حالی که الان حالا نمیدونم چقدر اطلاع دارید، از سال 2035 در کشورهای اروپایی به طور کامل خودروهایی که با سوختهای فسیلی کار میکنن از زده خارج خواهد شد. از سال 2025 تا 60% این اتفاق در کشور اروپایی خواهد افتاد، یعنی به سمت خودروهای برقی خواهند رفت. در آمریکا هم همین شرایط الان هست و برای همین هم هست که شما اگر دقت کنید اکثر شرکت‌های بزرگ خودروسازی دنیا رو آوردن به سمت خودروهای هایبرید و برقی برای اینکه بتونن از این بازار عقب نیفتن. در این حال شبکه‌ای هم در اون کشورها در درست شده، یعنی شبکه‌های پشتیبان در ارتباط با نحوه انتقال انرژی به این خودروهایی که هست، حتی در مورد خودروهای باری و اتوبوس هم الان دارن این کارو انجام میدن.
بله خیلی ممنونیم از شما آقای حسینی. باز راجع به این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد، به ویژه اینکه چرا خودروسازان این مالیات رو از مردم میگیرن. اما گفتگو رو میسپارم به آقای علی اکبری.
به نظر شما سوخت ارزان چقدر روی این مواردی که شما اشاره کردید تاثیر داره؟ چون الان یه سری از مسئولان معتقدن که ما به دلیل این نمیتونیم حالا پیشرفت زیادی در بخش مختلف داشته باشیم، بخاطر اینکه سوخت ارزانی در اختیار مردم میذاریم. این موضوع رو شما بررسی داشتید در این زمینه؟
بله ببینید، ما الان در حوزه حالا بحث بهره‌وری بار در حمل و نقل زمینی پژوهشی داشتیم در اتاق بازرگانی. این خیلی جالبه، یعنی پژوهش ما داره نشون میده که خود قیمت سوخت الان در میزان هزینه حمل بار در کشور ما یه درصد خیلی ناچیزی. یعنی الان شما میدونید مثلا سوخت خودروهای باری و مسافری ما 300 تومانی، یعنی گازیل
بله
300 تومان الان داره دولت، یعنی هیچ صفر، حتی هزینه حملش هم در نمیاد. ولی وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که در شرایط بهره‌وری ما اصلا مشکلات بهره‌وری کاری ما در بخش مدیریتیه. ببینید در دنیا به این صورت عمل میشه، خودرو رو قیمتشو پایین میارن، تکنولوژیشو بالا میبرن.
بله.
قیمت سوخت رو در این حال که به این صورت است قیمت سوخت بالا میرن، به دلیل اینکه مثلا یه زمانی بود یه خودرویی 15 لیتر در 100 کیلومتر مصرف میکرد، خب مصرف سوختش بالا بود، قیمتش سوخت پایین بود. الان آوردن اینو برسوندن به جایی که یه خودرو با 2.5 لیتر در 100 کیلومتر داره همون مسیر رو میره، با تکنولوژی بهتر و با امکانات بیشتر و با گزینه‌های بهتری که شما میتونید داشته باشید. در این حال دولت‌ها اومدن قیمت سوخت رو بالا بردن برای اینکه بتونن هم از سوخت مالیات بگیرن، همین که مردم در مصرف سوخت صرفه‌جویی کنن. در این حال دولت‌ها در کل دنیا اومدن در حمل و نقل عمومی سرمایه‌گذاری کردن، اون یارانه‌ای رو که می‌خوان بدن به مصرف سوخت، اون یارانه رو میارن در بخش حمل و نقل عمومی هزینه می‌کنن و به خصوص در بخش حمل و نقل ریلی، هزینه می‌کنن که بتونن این تعادل رو در اجتماع در بحث‌های اقتصادی رعایت کنه. شما اگه فکر کنید خیلی از کشورهای دنیا وقتی که مراجعه می‌کنید می‌گه اصلا نیازی نیست که شما اصلا خودروی خودتون رو از خونه بیارید بیرون که مثلا برید محل کارتون.
خب ببینید آقای مهندس یه موضوع اینجا هستش دیگه، ما الان بحث ارزش پول ملیه، زمانی که ما شما میفرمایید که اونا خودرو رو پایین نگه میدارن، خب اونا مثلا کشورشون تورم نداره، اونا مثلا نرخ برابریشون با دلار مثلا اینقدر فاصله نداره، ما که مثلا کشورمون در یک شرایط تورمی قرار داره و ارزش پول ملیمون مثلا در حال کاهشه، شما نگاه کنید مثلا نرخ ارزی مثلا یک خودرو نسبت به 10 سال پیش که تغییر نکرده، که ریال ما مثلا نسبت به دلار کاهش پیدا کرده و این شرایط به وجود اومده، حالا شما میفهمید قدرت خرید مردم مثلا پایین اومد. خب علاج این مشکل چیه؟
ببینید شما وقتی که یه خودرو داشته باشی، الان یه سوال میکنم از شما، شما الان یه خودرو دارید، این خودرو شما 10 لیتر در 100 کیلومتر مصرف سوختشه.
بله.
حالا الان مثلا فرض کنید اگر ما بنزین رو حساب کنیم 3000 تومان 1500 کالا، 3000 تومان در نظر بگیریم 10 لیتر در 100 کیلومتر، یعنی شما 3000 تومان در 100 کیلومتر دارید هزینه سوخت میدید. حالا درست هم داره روی می سوختم یارانه میده، کاری نداری. حالا اگر شما یه خودروی داشته باشید که همین خودرو همین 100 کیلومتر رو به جایی که به شما 10 لیتر مصرف بکنید مثلا بیاید 3 لیتر مصرف بکنید، یعنی اینجا 3 تا 3000 تومان میشه 9000 تومان داریم، حساب کتاب بکنیم دیگه، یعنی شما در حقیقت 100 کیلومتر که دارید با خودروی بهتر دارید حرکت میکنید، به جایی که 10 لیتر مصرف کنید 3 لیتر مصرف میکنید. حالا آلاینده اینا اصلا کار نداره که به محیط زیست کمک میکنید و این داستانش اصلا کار نداره، اصلا مسئله اقتصادیش اقتصاد ملی و اقتصاد خانوار دارم در نظر میگیرم، یعنی شما اینجا به جای 30000 تومان یا 9000 تومان پرداخت میکنید، درسته؟ یعنی 21000 تومان اینجا به نفع شما میشه. حالا این 21000 تومان رو دولت میتونه بگه خب باشه، تو که میخواییم تو که 30000 تومان رو داری میدی،
بله،
ما بیاییم به جای اینکه به حساب این مبلغ رو مبلغ سوخت رو بالا ببریم، در نتیجه حالا هر کسی که بیشتر مصرف کرد مبلغ سوخت تمام شده رو بگیریم، اضافه هم یک مالیات روش بگیریم، همون کاری که همه
نه خب این الان تو بحث مصرف خودرو که دیگه تأثیری نداره که
آقای مهندس، چرا تأثیر نداره؟ ببینید الان شما 30000 تومان دارید پرداخت می‌کنید، شما بله. اگر یه خودروی مناسب داشته باشید که به جای 30000
تومان، خب شما الان یه اشاره کردی در مورد اینکه در همه جای دنیا مثلا خودرو ارزونه، قیمت سوخت گرونه، الان با توجه به مثلا قدرت خرید خانوار مثلا خب خودرو الان گرونه، خب مصرف سوختم بره بالا، یه ذره شرایط نامتعادل میشه.
ما اگه بخوام بریم رو بحث خودرو، بحثش خیلی گسترده و پیچیده.
بله.
ما الان داریم روی مصرف سوخت
صحبت میکنیم.
بله،
در حقیقت اقتصادی بودن و محیط زیست داریم کاهش فکر کنیم.
بله. خیلی ممنونم آقای حسینی، با توجه به توضیحاتی که فرمودین، من در مطالبی که خواهش میکنم شما اظهار نظر فرموده بودین، این سوال رو مطرح کردین که این خودروسازها هستن که باید آلایندگی خودروها رو کاهش بدن و چرا باید مردم و مصرف کننده ها پول اون رو پرداخت کنن. یک نکته دیگه که وجود داره، باز هم برمیگردم به همون بهانه‌ای که به هر حال وجود داره برای افزایش درآمد، اینکه خودروسازان میتونن در واقع مبالغ رو سپرده گذاری کنن و از سود اون استفاده کنن، ولی در نهایت کسانی که ضرر میکنن مردم هستن. مقوله رتبه انرژی به نظر میرسه که در نهایت دودش به چشم مردم میره، علاوه بر پرداخت مالیات و همینطور آلودگی هوا. اما آقای حسینی، به نظر شما برای ساماندهی این مسئله، به هر حال قدرت خودروسازان رو خب ما میدونیم، از اون طرف هم که این قانون هست، قانون مالیات بر ارزش افزوده، تلاش کردیم که با مسئولان سازمان امور مالیاتی در این خصوص صحبت کنیم، این که به هر حال مبالغی که اخذ میشه، مالیاتی که گرفته میشه، صرف چه کاری میشه، چون ما میدونیم عوارض آلایندگی صنایع که به صندوق محیط زیست واریز میشه و همینطور شهرداری ها و دهیاری ها صرف بهبود هوای پاک میشه، اما عوارض مالیات سبز و عوارضی که از خودروهای آلاینده گرفته میشه سرانجامش چی میشه؟
من خانم شهبازی الان خدمت شما عرض میکنم که ما الان توی بحث خودروهای در حقیقت عمومی و باری یه عوارضی داریم که دولت الان داره میگیره به عنوان عوارض جاده‌ای، قبلا هم 4% بود، الان کردن 9%. وقتی هم که ما با این دوستان صحبت میکردیم که آقا این عوارض چرا دارید میگیرید، میگه گفتن که ما جاده هامون در ارتباط با استهلاکی که ایجاد میشه